سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، امیدوارم که خوب باشین و سلامت. ادامه باب هشتم در شکر بر عافیت رو میخوایم بخونیم. توی این قسمت سعدی میاد نعمتهایی رو مثل آفتاب و باران و اینها رو مثال میزنه و میگه که همه اینها برای اینه که آدمیزاد از این نعمتها خوب استفاده بکنه و شکرش رو هم به جا بیاره. بنابراین کلیت ماجرا اینه، بریم داخل بوستان با همدیگه این رو بخونیم. گفتار اندر گزاردن شکر نعمتها. شب از بحر آسایش توست و روز، مه روشن و مهر گیتی فروز. اگر باد و برف است و باران و میغ، وگر رعد چوگان زند برق تیغ، همه کارداران فرمانبرند که تخم تو در خاک می پرورند. خب میگه که شب از بحر آسایش تو قرار داده شده و روز هم همینطور، مه روشن در شب میاد و مهر گیتی فروز هم در روز، اینا همه در راستای آسایش تو خلق شدن. اگر باد و برف است و باران و میغ، میغ به معنی ابره، همه اینها رو اگر میبینی و اگر رعد چوگان زند، رعد و برق رو اومده به چوگان زدن تشبیه کرده. خود رعد یعنی بان کردن آسمان و یا ابر برای باران. رعد رو به چوگان بازی که ابرها رو حرکت میده و صدا تولید میکنه تشبیه کرده و میگه برق هم تیغ بزنه. شکل برق رو به شمشیرزنی تشبیه کرده اینجا. اگر همه این کار رو انجام بدن، همه کارداران فرمانبرن، همه مثل یک خدمتگزارانی هن که فرمانبری میکنن از خداوند برای اینکه به تو آسایشی برسه، که تخم تو در خاک پرورن. اینجا یعنی دانه‌ای که تو در زمین کاشتی، اون بذری، اون تخمی که در خاک کاشتی رو با این اسبابی که خداوند خلق کرده برای تو پرورش میدن. به قول خود سعدی در باب اول گلستان میگه ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری، همه از بحر تو سرگشته و فرمان بردار، شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری. این نگاه رو سعدی بنابراین داره و کلن بر مبنای نگاه دینی و آفرینش، همه آنچه که در طبیعت هست در اختیار انسان قرار داده شده. حالا امروز هم بشر به یه شکل دیگه‌ای از تمامی اینها استفاده می‌کنه، شاید با یک فلسفه دیگه‌ای، ولی نگاهی که سعدی داره و نگاه دینی در حقیقت میشه گفت، همه اینها رو وابسته می‌دونن به خداوند و اینکه اون این نعمت‌ها رو برای ما گذاشته. اگر تشنه مانی ز سختی و جوش، که سقای ابر آبت آرد به دوش. جوشیدن یعنی ناراحت و خشمگین شدن. اگه تشنه شدی خشمگین نشو، چون که ابر مثل یه سقایی بر دوش خودش یه مشکی میندازه و میاد برای تو آب میاره. این تشبیهی که سعدی کرده. سبا هم ز بحر تو فراشوار همی گستراند بساط بهار. فراش یعنی آن که فرش و بساط رو پهن میکنه، کنایه از خدمتکاره. باد سبا هم مثل یک خدمتکاری برای تو فرشی رو پهن میکنه، اشاره داره به همون سبزی و تراوتی که در خاک ایجاد میشه و رویدن گلها. قدما اعتقاد داشتن که باد سبا که از شمال شرقی میوزه باد ملایمیه و علاوه بر این که مثلا پیام معشوق رو میاره، گلها رو هم باز میکنه، به عبارت دیگه غنچه ها رو باز میکنه و باعث سرسبزی میشه و میگه که این باد برای تو بساط بهار رو پهن میکنه. بساط هم یعنی گستردنی، فرش، همون سبزه و گل و اینها هست اینجا. ز خاک آورد رنگ و بوی و طعام، تماشاگه دیده و مغز و کام. میگه از یه خاک ببین چه چیزهایی رو برای تو ایجاد میکنه. تماشاگر رو اینجا میتونیم به معنی تفرجگاه یا آنچه که باعث راحتی انسان میشه معنی بکنی. میگه رنگ میاره، بو میاره و طعام. هر کدوم از اینا اون طرف براش متناظرش آورده که اصطلاحاً به این میگن لف و نش. اصلا رنگ با دیده در ارتباطه، بو با مغز و طعام هم با کام، یعنی با دهن. اینها تفرجگاه چشم و گوش و دهانند، اینهایی که خاک برای تو آورده. عسل دادت از نحل و من از هوا، رطب دادت از نخل و نخل از نوا. نحل به معنی زنبور عسله و من هم که تشدید داره غذای شبیه به ترنجبینه که در قرآن اومده که خداوند برای بنی اسرائیل از آسمان نازل کرد و در ادامه میگه رطب دادت از نخل، از درخت نخل به تو رطب داد و خود نخل رو هم از یک هسته خرما به وجود آورد. نبا به همین معناست. همه نخل بندان بخواین دست، زهیرت که نخلی چونین کس نبست. خب نخل بند کسیه که از مو درخت و گل و میوه میساخته. یه چیزی شبیه به مثلا کاری که امروز با شمع انجام میدن یا مجسمه سازی. میگه که همه نخبندان بخوایم دست. دست خواهیدن یعنی به حیرت و حسرت دست به دندان گرفتن که نخلی چونین کس نبست. کسی دیگه جرأت نمی کنه که در مقابل اون نخل بندی که همچین درخت نخلی و خرمایی رو ایجاد میکنه ادعا بکنه که منم یه هنری دارم، نخل بندی میکنم، از موم میام درخت درست میکنم، گل و میوه میسازم. سعدی خودش در گلستان هم جایی آورده میگه نخل بندی دانم ولی نه در بستان، و شاهدی فروشم ولی کن نه در کنعان. یعنی این که من بلدم یه چیزایی درست بکنم با موم، ولی هیچ وقت در بستان که مظهر اینقدر زیبایی همچین جرأتی نمیکنم. و درسته که زیبا هستم، ولی در کنعان که یوسف هست من هیچ وقت ادعای زیبایی نمی کنم. خور و ماخ و پروین برای تو اند، قنادیل سقف سرای تو اند. خورشید و ماه و پروین همه اینا برای تو خلق شدن. پروین یا ثریا شش ستاره کوچکی که در برج سور قرار دارن و اونها رو به خوشه انگور هم تشبیه می کنن. قنادیل هم جمع قندیله، به معنی چراغ و شمعدان. حالا حرفش چیه؟ میگه که این خورشید و ماه و پروین همه برای تو هم حکم یه چراغدان و شمعی رو دارن که در سقف سرای تو آویزان شدن، یعنی زینت بخش زندگی تو هن. اینا برای تو نور میارن، زیبایی تولید میکنن. حالا ارزش این ماجرا داشتن نور در شب، روز که هیچی، در شب هم این نور که شب مهتابی رو خیلی غنیمت می دونستن و یا شب ماه تمام رو معمولا شب نشینی می کردن، دلیلش این بوده که نور در شب هنگام خیلی با ارزش بوده. اون موقع برقی وجود نداشته، بنابراین استفاده می کردن از این روشنایی طبیعت. این بیت مضمونش تحت تأثیر آیه 5 سوره ملکه. ولقد زینا السماء الدنيا بمصابيح و ما آسمان دنیا را به چراغ‌ها، یعنی همون ستارگان، زینت دادیم. خب زخار از گل آورد و از نافه مشک، زر از کان و برگ تر از چوب خشک. میگه از خار برای تو گل آورد، اون ته این شکلی باید معنی بشه، و از نافه مشک ایجاد کرد. نافه کیسه کوچیکه در زیر شکم جنس نر آهوی ختن که ماده خوشبوی مشک از اون خارج میشه. زر از کان و برگ تر از چوب خشک. کان هم یعنی معدن، و از چوب خشک هم شکوفه و برگ سبز و تازه میرویاند. میخواد بگه یه کاره عجیبی میکنه که آدم فکرش هم نمیکنه. از خار گل در میاره، از نافه یه چیز خوشبو در میاره، از معدن که تاریک و سیاه زر میاره بیرون، و برگتر رو از چوب خشک. به دست خودت چشم و ابرو نگاشت که محرم به اغیار نتوان گذاشت. به دست خودت، یعنی به دست خود، چشم و ابرویت را نگاشت، یا به عبارت دیگه تزیین کرد، خلق کرد که محرم به اغیار نتوان گذاشت. محرم اینجا اشاره داره به انسان که خداوند اون امانت رو در اختیارش گذاشت و خودش با دست خودش گلش رو درست کرد. این اشاره داره به حدیثی که میگه خمرتو طینت آدم به یدی اربعین صباحاً، گل آدم را به دست خیش در 40 روز سرشتم. باز این بیت هم اشاره داره به آیه 6 سوره آل عمران. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. خداست آن که می نگارد صورت شما را در رحم مادران هر گونه اراده کند. و همچنین آیه 3 سوره تغابن. و شما را به نیکوترین صورتها برنگاشت. توانا که او نازنین پرورد، به الوان نعمت چنین پرورد. توانایی که بندگانش را اینگونه نازنین و در ناز و نعمت پرورش میده، با نعمتهای رنگ و رنگ اینگونه لطیف میپروره و خلق میکنه. به جان گفت باید نفس بر نفس، که شکرش نه کار زبان است و بس. اگر میخوای شکر خدا رو بکنی، باید نفس بر نفس، یعنی پشت سر هم از جان این کار رو بکنی. این کار زبانی نیست، نمیتونی این کار رو انجام بدی. خدایا دلم خون شد و دیده ریش، که میبینم انعامت از گفت بیش. اینجا انگار به یه حیرتی میرسه، میگه خدایا من دلم خون شد و دیده من هم ریش شد، یعنی مجروح شد، دارم خون گریه میکنم، چون میبینم که نعمتهایی که به من داری از گفت من، از ذکر کردن من حتی بیشتره. نگویم دد و دام و مور و سمک، که فوج ملایک بر اوج فلک، هنوزت سپاس اندکی گفتند، ز بیور هزاران یکی گفتند. میگه من نمیگم که دد یعنی حیوان وحشی و دام حیوان اهلی و مورچه و سمک ماهی، که فوج ملائک، گروه ملائک بر اوج فلک هنوزت سپاس اندکی گفتن. اینا هرچی سپاس و شکرگزاری هم کرده باشن از تو، اندکی از هزاران گفتن، یعنی یکی از هزار رو شاید هنوز نگفته باشم. بیور به معنی 10,000. پس میخواد بگه که اینا از دستشون بر نمیاد که اونطوری که شایسته است تو رو ستایش بکنن، چون میدونی کار ملائک حمد و تسبیحه و کار دیگه ای ندارن. میگه اونا هم که دارن صبح تا شب این کار رو میکنن، از پس این ماجرا بر نمیاد. برو سعدیا دست و دفتر بشوی، به راهی که پایان ندارد مپوی. به خودش نهیب میزنه که سعدی بس کن و دیگه دست بکش و دفتر رو بذار کنار، چون اگه بخوای راجع به این موضوع صحبت بکنی، این راهیه که پایان نداره و بهتره تو هم تو این راه حرکت نکنی. پوییدن یعنی رفتن و دویدن، مپوی یعنی نرو، ندو در این راهی که پایانی نداره.